أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توحید صفات کمال و جمال حق را شاید و بس و دارای تمام اوست و الحمدلله حسب حمد است درید. پس مشابه شد صفات او و مخلوق که دارای همه است و همه درید گم است. پس منزه از همه است. تنزیه او که تجرید اوست از صفات، تشبیه اوست به مرتبه غیر اون مرتبه که از آن مجرد شده و تقید به تنزه او حتی تقید به اطلاق تحدید اوست. پس مقابل آورد، مقابل آورد و از چه متنزه باشد که از او خارج باشد؟ من حده فقط عده و من عده فقط سناه و من سناه فقط جزاه و من جزاه فقط جهله. پس منزه مشبه است و تشبیه او به چیست؟ اگر نقایص عدمیست و خیرات را او داراست، تشبیه اظهار دارایی او و انحصار دارایی دروست. همه را در مرآت خود دیده، صورت اشیا در خود دید، خود در اشیا یا جلوگر گردید، از کثرت احاطه ناپیدا شد، چنین که اگر تمام اطراف آینه باشد آینه دیده نشود بلکه انکار شود. آینه در صورت، صورت در آینه دیده شد. تشبیه عین تمزیح، تمزیح عین تشبیه. کلن فی کل، من شبهه فقط نفسه لیسک مثلیشه. تشبیه کفر است و تمزیح تعطیل و در عالم حق هر دو مردود و گم است. فقط جمعه بین هما لیسک مثلیشه تمزیح است و هو سمیع البصیر تشبیه، بلکه مثلی تشبیه است. و لحاظه در هر جای قرآن هم ذکر شده یا تشبیه با تشبیه و هر جا تشبیه ذکر شده با هم ذکر شده یا اشاره به حریت شده. راجع به صفات حق تعالی شأنه، همونطور که بارها گفتیم، صفات حق تعالی صفات جمال و صفات جلال است. صفات جمال صفات کمالیه است و صفات جلال صفات سلبیه به اعتباری و به اعتباری صفات کمال و جمال اون صفاتی که دلالت بر لطف و رحمت دارد، مانند رؤوف، رحیم، رحمان، غفار، اینها صفات جمال است. و صفات جلال مانند قهار، منتقم، ممیت و امثال اینها، اینها صفات جلال است به یک اعتبار. و به اعتباری همونطور که باز گفتیم، صفات جمال صفات ثبوتیه است و صفات جلال صفات سلبیه است. کمال و جمال حق را شاید، یعنی غیر ذات حق صفات کمالی ندارد، برای اینکه هر کمالی تابع وجود است. اگر گفتن این عالم است، علم لازمش وجود است، یعنی اگر وجودی نباشد که علمی نیست. یا اگر گفت حتی به اون تعبیر دیگر، رعفت، رحمت، اگر وجودی نباشد که رعفتی نیست، رحمتی نیست. پس به طور کلی صفات کمال که همون صفات جلال باش، جمال باشد، مخصوص ذات حق است تعالی شأنه، چون تمام تابع وجود و هستی است و دارای تمام اوست. یعنی اینها همه دارایی است، عالم، قادر، مدرک، سمیع، بصیر، اینها تمام صفاتی است که دارایی و قنای او رو می رساند که همه عین ذات خودست، خود اوست، عین ذات اوست، خارج از ذات او نیست. پس در عین این که حق تعالی عالم است، در عین حال قادر است، یعنی قدرت غیر از علم نیست محیط مدرکش، یعنی مدرکش، سمیعش، بصیرش، اینها تمام در ذات او مندرج است و صفات ثبوتیه ای، یعنی این صفات ثبوتیه حقیقیه صفات اونها این ذات اوست. پس دارایی همه مال اوست، یعنی به هر اندازه‌ای که وجود از او به مخلوقات رسید، افاضه وجود شد، به همان اندازه هم افاضه صفات وجودیه می شود. و همونطور که وجود ما از خودمانی است، صفاتی هم که تابع وجود هست از خودمانی است و صفات هم افاضه می شود از طرف او. پس دارای تمام اوست. او مال که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که در اون روز حالا هم همونطور است، همونطور که جنید فرمود الان کما کان کان الله ولم یکن معه شیء، جنید فرمود الان کما کان حالا هم همونطور است، منتها چشم بینا میخواد، گوش شنوا میخواد، و الا همیشه این هست، این ندا هست که لمن الملک الیوم، اون روزی که انسان از جلوی چشمش پرده برداشته بشود و بفهمد به این که اصلا وجودی از هیچ موجودی از خودش وجودی ندارد، از حق تعالی شأنه و او فانی صرف است. وقتی کسی فانی باشد و نیست باشد، دیگه مالکیت ندارد. این است که میشنود در همون موقع به گوش جانش میشنود ندایی که لمن الملک الیوم، کیست که امروز مالکیت دارد؟ مالکیت مالکیست، کسی نیست در جواب، یعنی همه زبانها لال است، زبانها افراد گنگ هستند، برای این که اصلا وجودی هستی در خودشون نمیبینند و نیست. اینست که خود حق تعالی شأنه جواب میدهد لله الواحد القهار، مالکیت مخصوص خداوند یکتاییست که همه مغلوب او هستند، قهار همه مقهور او هستند، همه مغلوب او هستند و او غالب است و در همه جا احاطه دارد. پس مالکیت مال اوست و دارایی همه از اوست، که ای یوحناس انتم الفقراء والله الغنی، ای مردم بدانید شما همه فقرا هستید، همه نادار هستید، همه محتاج هستید، بی نیاز مطلق خداست تعالی شأنه که از همه چیز بی نیاز است. که زمان می کنم مرحوم شیخ احمد غزالی است در تفسیر سوره یوسف در یک جای مسلمان در اسرار المحبه، که هر کسی پیش دوستش که می رود هدیه می برد، هدیه ای که می برد اون هدیه غالبا جدیه داره، چیزی که در اونجا کم باشد یا نباشد پیش دوستش هدیه ای ببرد. حالا ما هم که پیش خدا می رویم باید هدیه ای تقدیم کنیم، و او چیزیه ای که پیش او نباشد چی چیزیست که پیش او نیست؟ خودش می فرماد که عجز و نیازمندی، چون اون مقام مقام غناست، مقام جباریت است، مقام هوال متکبر، متکبر اینه که بزرگ، بزرگ بودن، چون یک متکبری دارن که به ما اصطلاح می شود، یعنی بزرگ اصطلاح همی خود بزرگ دینی، یعنی خودش رو بزرگ دیدن، این بده. ولی چون تکبر مال حق است تعالی شأنه، حالا در این مقام مقام قناعت، مقام مالکیت است، مقام دارایی است، پس ما باید چی ببریم به اونجا؟ باید عجز و فقر و نیازمندی ببریم، که در اونجا راه ندارد، عجز و فقر در اون مقام نیست، نیازمندی نیست، اونجا ناز است، قناعت، و ما باید نیازمندی ببریم. پس اون مرحله، مرحله کمال همه چیز است، همه صفات خوب در اون مرحله جمع است و کامل، به طور کامل و به نوع کامل و اکمل. نیست که خدمت حضرت امیر علیه السلام در جنگ صفین که تشریف می بردن، در یکی از شهرها به اصطلاح امروز سخنرانی کردن، نطقی فرمودن، خطبه خوندن، تحریض کردن مردم را و همراهان خودشون را به جهاد در راه خدا. پس از اون که مفصل فرمایش فرمودن و خطبه ادا کردن، یکی از جوانها حرکت کرد و عرض کرد ما چگونه یاری تو نکنیم و چگونه در رکاب تو نباشیم و جنگ نکنیم، در صورتی که توی امیر المؤمنین، توی وصی پیغمبر خدا، توی شروع کرد به تنجیب و تعریف کردن از حضرت امیر علیه السلام مقدار زیادی. بعد که عرضش تمام شد، حضرت فرمودن از این که تقریبا به این مضمون، از این که اظهار علاقه به جهاد کردی و تشویق و رغبت داشتی به این که در راه خدا جهاد کنی، خوشنود شدم، خوشحال شدم، ولی تعجب میکنم از کسی که میگوید الحمدلله و دیگران رو تعریف میکنن. حمد مال خداست، مخصوص ذات خدا، یعنی لام برای اختصاص است، به اصطلاح عرب در اینجا لام برای اختصاص است، یعنی ستایش و پسندیدگی و خوبی همه مال خداست، یعنی غیر خدا ندارد، اگر هم دارد این از خدا دارد. میفرماید تعجب میکنم از کسی که میگوید الحمدلله و بعد تو مرا تعریف میکنی، تمجید از من میکنی، توصیف من میکنی، در صورتی که همه پسندیدگی ها مال خداست. این البته از نظر معنا، ولی در این حال خود حضرت در خطبه البیان چه فرمایشاتی میفرماید و چقدر اون بیانات بزرگی که هم صاحب اختیار همه عوالم امکان خودش میفرماید که منم اون کسی که میمیرانم، منم اون کسی که زنده میکنم، منم اون کسی که برگی نمیریزد مگر به اجازه من، برگی از درخت نمیریزد مگر به اذن من، و همینطور در این حال مخصوص اون فرمایش میفرماید، اینم میفرماید درست، یعنی من در واقع مانند آینه ای که در مقابل صورتی واقع شده باشد، حرکت که می کند دست در آینه منعکس می شود، آینه از خودش چی ندارد، اوست، یا مثل نی و نائی، اون کسی که در نی می دمد، نی صدا می کند، این نی که یک چوبی مثلا بیشتر نیست، یک آلتی بیشتر نیست، این صداها از کجا هست که همه که کجا از کجا داری این صوت دوست، که نایی به نایی گفت که این صداهای خوب از کجا داری، تو در کجای تو این که منتقی شده است، نمیگوید همه یک نوازنده ای هست هر ساز را، که آواز بدهد هر آواز و رونق دهد او هر آواز را، همه ناله از اوست نی متهم، همه مستی از اوست نی متهم. حالا اون نایی که در نی میدمد، هرچه هست اون دمیدن اوست، الا نی که چوبیست و مثلا آلتی بیشتر نیست، چطور این سر و صداها می، هم نی میگوید به این که من هیچ نیستم، هم همه صداهای خوب را از او پیدا میشود. حالا علی علیه السلام هم مانند همون نی، نایی حق، ذات حق تعالی شانه، جلوه حق تعالی، به توسط او میدمد، اومد احیا میکند، میمیراند به توسط علی، میفرماید من زنده میکنم، من میمیرانم، در عین این که میفرماید همه پسندیدگی ها از حق تعالی شانه. پس در مرحله کامل و مرحله بالا همه چیز از حق است، که الحمدلله یعنی پسندیدگی مال خداست و غیر او نیست. پس بنابراین این جنبه تشبیه، تشبیه یعنی شبیه کردن حق را به موجودات، یعنی همانطور این صفات ثبوتیه و صفات جمال و کمال و صفات تشبیه هم میگوین، یعنی تشبیه میکنین، در واقع حق را به اونها تشبیه نمیکنین، اونها را به حق تشبیه میکنین، برای اینکه علم دارن، موجودات علم دارن، موجودات قدرت دارن به اندازه خودشون، به اندازه اون اندازه وجود به اونها رسید، این صفات تشبیه گویند، هر صفات ثبوتیه مانند علم، قدرت، سمع، بصر، اینها رو صفات تشبیه میگویند. پس این صفات ثبوتیه و صفات کمال جنبه تشبیه دارند، یعنی مشابه صفات حق تعالی در این مواقع به مخلوق که دارای همه است و همه در او، برای اینکه اون علمی که همه به اندازه خودشون دارن، اون علم به حق تعالی منوط است، حتی اون نبات علم دارد، برایش باشه اینکه میبینیم وقتی که زیر سایه درخت دیگری واقع شد، جدیت میکنه، سرش رو کج میکنه، میره و رو به آفتاب. پس این علم داره که آفتاب مربی اوست، علاقه دارد به این که رو به آفتاب برود، پس به همان اندازه علم داره. اینها چیه؟ اینها همه در صفات حق تعالی، در علم حق تعالی گم است. اونها هر کدام به اندازه استعداد خودشون و به اندازه وجود مقدار وجودی خودشون صفات حق تعالی در اونها ظهور کرده، ولی همه در صفات حق تعالی گم است. از این جهت، از جهت این که دارای صفاتی است که در موجودات هم دیده می شود، پس بنابراین صفات تشبیه نامیده می شود، یعنی تشبیه شده از او به حق به موجودات. ولی در این حال این نواقص و نقایصی که در موجودات هست در اون نیست، محدودیت اندازه داشتن، چون او حد ندارد، او تعالی محدود نیست، احاطش به همه جاست و هوا به کل شیء محیط، محدودیتی در اون نیست. پس بنابراین این او رو منزه میدانیم، پاک میدانیم از محدودیت. یا جسم، جسم و او جسم نیست، باید اینکه لازمه جسم اینست که اندازه داشته باشد، لازمه جسم انتها داشته باشد، ابتدا داشته باشد، انتها داشته باشد. او که در ازل الازال و عبد الاباد همه مال اوست، پس بنابراین انتها ندارد، پس منزه است، پس منزه است از ابتدا و انتها. اینها رو صفات تنزیهی میگویند، صفاتی که منزه میکنیم خداوند را از اونها، باستان که همه نقص است. و مثلا پیری، جوانی، امثال اینها، اینها دیگه در یا خستگی، اینها مال صفات جسم است و مال ذات حق تعالی نیست. این است که در اینجا اینها صفات تنبیه است. پس همه موجودات هر کدام به اندازه خودشون بهره بردن، ولی در این حال کمن و خداوند هم که از این نقص مبراست. پس این تنبیه در این این که تشبیه به بزار به مخلوقات شده است، منزه هم شده است، منزه از نقایص. پس هم دارای صفات کمال است و هم منزه است از نواقص و نقایص. این صفات به صفات تنجیه میگوین که صفات سلبیه به اصطلاح، صفات ثبوتیه به صفات سلبیه که میگوین نه مرکب بود و جس، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنید و خالق. برای اینکه اگر کسی بگوین خداوند دیده میشود، لازمه دیدن این است که نور چشم ما احاطه بکند بیم و اطرافش رو به محیط باشد. و این خداوند که محیط به همه است، خداوند که محدود نیست که بشود به نور چشم احاطه به او پیدا کرد، پس بنابراین مرئی نیست. محل ندارد، باید این که لازمه محل اینست، جا اینست که اختصاص به اونجا داشته باشد، در جای دیگری نباشد و من در یک محل معین باشد. و به اضافه لازمش اینست که احتیاج به جا داشته باشد، احتیاج خودش نقص است و او خمیز مطلق است، احتیاج ندارد. و به اضافه لازمش اسمیلیت است، یعنی حالی دارد و محلی. وقتی که اون گفتیم این محل خداست، خدا در محل قرار گرفته، یعنی از این جهت لازم نیست که حالی باشد و محلی، این اسمیلیت است، این شرک است. پس اینها صفات تنزیهی، صفات سلبی که از خداوند، یعنی خداوند مبراست از اونها. و حتی تغییر به اطلاق، مقید بکنیم که خداوند مقید به اطلاق است، به این که در جای معین و دور از همه است و پنهان از همه است، این خودش تغییده، این شرک است، این محدودیت رو میرساند. و محدودیت یعنی یک جایی هست و اون جای دیگه که اون جای دیگه نیست، و این دوری موجودات است از حق تعالی شنه، یا دوری حق است از اونها. پس در این که منزه است از نقایص و نواقص، دارای همه صفات کمالیه است، پس تشبیهش عین تنزیه است، یعنی تشبیه می شود بین، ولی به مرحله کمال، یعنی اون نقصش رو ندارد. تشبیه می شود صفات علم در او هم هست، در بشر هم هست، این تشبیه است، ولی در این حال بشر علمش ناقص و او کامل، این تنزیه است. پس تشبیه به اعتبار عین تنزیه است، تنزیه عین تشبیه، که من حده فقط عده و من عده فقط سنه و من سنه فقط جزاق و من جزاق فقط جهله، که خطبه از حضرت امیر علیه السلام که حضرت و از حضرت رضا هم خطبه به همین مضمون رسیده است که می فرماید هر که خور محدود کنم شمرده است، عدد بر او قائل شده. اگر بگویم خداوند الرحمن علی العرش استوا، یعنی خدا روی عرش، روی کرسی، یعنی روی تختی یک مقام بلندی جا گرفته و نشسته، یعنی چه؟ که ما خیال کنیم عرش یک جای معین و یک مکان معین است، یعنی در غیر اون نیست. اگر بگویم در اونجا جا گرفته یعنی در غیر اون نیست، در صورتی که ما میگویم همه جاست، همه جا هست که بعضی میگن العرش جملت ماسر الله، بعضی خیال کردن، یعنی یکی از غلط های معروفی که می نویسن این که العرش جملت ماسر الله که بعضی از فلاسفه گفتن خوندن یک عدهی العرش حملت ماسر الله، در صورت که اینطور نیستش، درست نیست. العرش جملت ماسر الله، همه ماسر الله عرش خداست، بنابراین در همه جا هست، محیط به الرحمن علی العرش استوا، یعنی الرحمن محیط به همه موجودات است. اگر کسی محدود بکند بگوید در جای معینی است، فرض کنیم بگوید عرش در آسمان نهم، فلک نهم که بعضی خیال کردن فلک هشتم کرسی است، فلک نهم هفت فلک قائل شدن، فلک هفتم بعد از فلک هفتم فلک هشتم که فلک البروج نامیده شده، طور اصطلاح علم هیئت فلک البروج میگوین، گفتن فلک البروج کرسی اومد، فلک الافلاک که محیط به همه است و همه رو به گردش دارد، این شبان روز که پیدا می شود این گردش مال فلک الافلاک است، گفتن این فلک الافلاک عرش خداست، عرش خداست. پس بنابراین اگر او عرش خداست، پس در غیر فلک الافلاک بزن جا ندارد، چرا؟ در همه جا دارد، این جایی از او خالی نیست که و هو معكم اينما كنتم والله بكل شيء محيط وهو اقرب اليكم من حبل الوريد. اینها تمام دلالت دارد بر اینکه در هر جایی و در هر ذره‌ای از ذرات موجودات افاضه حق ذات اعظم جلوه حق است، با همه موجودات است. اگر ما اینطور نگوییم لازم نیست که شما بشمریم، یعنی اگر ببین در جای معینی لازم است که در اون طرف خدا هست یا نیست، از در اون طرف خدای دیگر ایست معلوم میشه، او که در اینجا جا گرفته در اون طرف اون کافر خدا خلق کرده، پس خدای دیگر ایست، یک چیزی در مقابل خدای تعالی و رقیب خدای، بنابراین لازم نه دو تا خدا باشه یا لازم نه سه تا خدا باشه که من حده او فقط حده. پس اگر ما محدود کنیم و مقید کنیم به اندازه و جای معین، بنابراین لازمش تعدده و عدد برای او قائل شدن. اگر کسی عدد و شمردن او رو بشمرد، بگوید خدا رو بشمرد، لازمش اینست که دوتا باشد، اقلا دوتا باشد، بلا خدایان زیاد و من تم عدهو فقط تمام، هر که بشمرد او را دو تا قرار داده خدا را، یعنی این خدا و اون خدا، این خودش دو تا، این شرکه. من سناهو فقط جزا، یعنی هر که دو تا قائل به خدا را دو تا قرار بده لازم نیست که او را تجزیه بکند، یعنی جزء داشته باشه، باشه این که به اصطلاح لوخان فیه ما آلاتون الا الله لفصدقا، که این دلیلی است که خداوند در قرآن برای واحدیت حق تعالی می فرماید، منو برین اگر در عالم دو تا خدا آلهتون خدایان غیر از خدا می شد فاسد می شد آسمان و زمین، لازم آخر اگر دو تا باشن خدایان است، یعنی همیشه موجود است، پس واجب الوجود است، این خدا هم واجب الوجود، اون خدا هم واجب الوجود، اینها با هم چه امتیازی دارن؟ آخر باید یک وجه اشتراک داشته باشن، ما به اشتراک و ما به افتراق، ما به تمایز، پس باید یک وجهه مشترکی داشته باشن، یک وجهه افتراقی داشته باشن که دو تا باشن، والله اگر همش یکی باشد که دیگه افتراقی نیست، یکی است دیگه، این است که لازمش این است که یک ما به اشتراکی داشته باشن، یک ما به امتیازی داشته باشن، این دو تا می شود، تجزیه می شود، لازم نیست که به خداوند جزء داشته باشد و از هم به واسطه این جزء از هم جدا شده باشن. پس من سنه فقط جزا، یعنی هر که بگوید خدا دوتاست لازمش تجزیه شدنه، و از جوز داشتن. هر که هم بره خدا قائل بشه جوز بشود فقط جاهل است، پس معرفت ندارد و مشرک است و معرفت بره اون نیست فقط جاهل است. پس لازمه توحید و لازمه اون کمال ایمان اینست که او رو محدود نکنیم و ببینیم که در همه جا هست و هیچ جایی از او خالی نیست و از او هیچ جا خالی نیست و او در همه جا هست و اشتراک ما به اشتراکی هم یعنی اشتراک امتیاز نیست باید اینکه محدودیتی ندارد. منتها این عدم محدودیت و این احاطه سر احاطه کاملی که او به ما دارد این سبب شده است که ما نمیبینیم و ما متوجه نمیشیم. همانطور که اگر فرض کنیم در یک بیابان همه جا نورانی باشد هیچ دیواری چیزی نباشد که سایه داشته باشد ما خیال میکنیم این آفتاب همیشه هست متوجه نیستیم، یا ماهی که در دریا هست او هیچ متوجه هست که خشکی هم هست که مثلش اون که مولوی میفرماد که ماهی ها جمع شدن به دور هم و گفتن به این که خب این که هم میگوین آب 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 چیه، خب ما که نمیدونیم آب چیه، رفتن پیش ماهی رئیسشون پیش رئیس ماهی ها و از این سوال کردن خب یکی شما رو بیرون بندازن اون میفهمید غیر از آب چیزی نیست، باید به ماهی ها گفت غیر از آب چیزی نیست برای شما، هرچه از آب کنی اگر شما از آب خارج بشه مردید دیگه از آب برای شما نیست. حالا ما هم از بس محاط هستیم به جلوات الهی و جلوه حق هیچ متوجه نمیشیم. مثل این که فرض کنیم این ساختمان تمامش رو آینه بکنن، تمام دیوارها رو آینه بکنن، اون وقت کسی میفهمد آینه است؟ نه هیچ کسی نمیفهمد. آینه وقتی میفهمد که اینجا باشد اونجا نباشد، اونجا باشد اونجا نباشد، اون وقت میفهمد اینجا صورتی دیده میشود در اینجا دیده نمیشه، پس اون وقت درک میکند آینه را. حالا حق تعالی هم احاطه‌ای که در این عالم دارد چون محیط به کل موجودات است و به تمام ذرات موجودات محیط و متصرفه هیچ درک نمی کنیم نمی فهمیم، مانند ماهی که در آب است، اومد وقتی که از آب بیرون آمد قدر آب رو می داند. پس بنابراین تنزیه عین تشبیه است و تشبیه عین تنزیه، در عین حال می گوییم تشبیه یعنی هیچ جا از او خالی نیست همه جا هست، تنزیه یعنی هیچ نقصی در او نیست، یعنی اگر از او خالی باشد اینجا از او خالی باشد این نقص است و او منزه است از نواقص. پس بنابراین همون تشبیه عین تنزیه و اون وقتی که ما گفتیم عالم یعنی چه؟ یعنی جاهل نیست، پس همون عالم بودن که تشبیه میگوییم عین جاهل نبودنه. کلون فی کل من شبه ها فقط نقصه لیسه دمیسی شد.